السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در زیارت شریف عاشورا بود. رسیده بودیم به این فراز که السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین. قسمت ابتدایش که سلام بر فرزند امیر المؤمنین بود رو عرض کردیم که چرا به حضرت علی علیه السلام امیر المؤمنین گفته میشه و مسائلی که عرض شد. بعد از اون بیان میشه و ابن سید الوصیین. بعد از اینکه ذهنها آماده شد که امام حسین ابا عبدالله هند، ایشون فرزند رسول الله هند، ایشون فرزند امیر المؤمنین هستند، حالا میاد توی این قسمت که ایشون فرزند امیر المؤمنینی هستند که امیر المؤمنین بهترین اوصیاه، بهترین جانشینانه، بهترین برگزیده هاست. حالا میاد روی این قسمت بحث میشه. ما میخوایم ثابت بکنیم که حضرت علی علیه السلام سید الوصیین هستند و به چه عنوانی داریم این جمله رو میگیم. ابتداعا نکته این هستش که در ادعیه ما نام امیر المؤمنین رو خیلی میخوان زنده کنند. نام حضرت علی علیه السلام نباید از بین بره. همونجور که بنی امیه میدونستند حذف نام علی مساوی حذف اسلامه. نزدیک 50 سال داریم از 700 منبر به بالا که توی 700 منبر یا بیشتر لعن حضرت علی علیه السلام گفته می شد، نام حضرت علی باید حذف می شد. تو ادعیه ما نام حضرت علی علیه السلام داره بزرگ میشه، زنده میشه. موقعی که مروان بن حکم حاکم مدینه بود، یه روز امام سجاد رو دید، گفت اسمت چیه؟ ایشون گفت، ایشون فرمود علی. عرض کرد اسم داداشت چیه؟ امام سجاد فرمودند علی. مروان بن حکم عصبانی شد، گفت علی علی، پدرت میخواهد که نام همه فرزندانش را علی بگذارد؟ چنین چیزی رو میخواد؟ بعد اینجوری که گفت پدرت چی میخواد از اینا؟ پدرت چی میخواد که این نامه رو داره میذاره؟ امام سجاد آمدن پیش پدرشون حضرت علی امام حسین علیه السلام، جریان رو گفت. امام حسین علیه السلام فرمودند اگر 100 پسر هم برایم متولد شود، دوست دارم که نامی جز علی برایشان انتخاب نکنم. کتاب شریف بهار الانوار جلد 44 صفحه 211 این روایت رو بیان میکنه. برای همین میبینید که علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، هم علی، نام حضرت علی علیه السلام که باید زنده بشه. امام حسین علیه السلام خودشون در روز عاشورا وقتی میخوان خودشون رو معرفی بکنن، چندین بار جدا از این که میگن من فرزند رسول الله هستم، میگن من فرزند علی هم، خودشون رو با نام حضرت علی علیه السلام معرفی میکنن. و ابن سید الوصیین یعنی ای پسر آقای اوصیا. وصی از لحاظ عقلی، یعنی وقتی انسان میخواد برای خودش یک وصی و جانشینی انتخاب بکنه، از لحاظ عقلی باید 3 تا ویژگی داشته باشه. و وصی اصلا یک چیز عقلانیه. ما اگر بخوایم با برادران اهل سنتمون عقلی هم بحث بکنیم، اونا محکومند. شما وقتی میرید مسافرت، برای مغازتون یه کسی رو میذارید، یه وصی میذارید، نمیگذارید؟ چجوری پیامبر مکرم اسلام پیامبری کردن و از دنیا برن و جانشین نذارن؟ اگه مگه چنین چیزی میشه؟ این میشه وصی دیگه، همه میدونن که هر کسی یک وصی داشت. خب این وصی باید سه تا ویژگی داشته باشه. اولین ویژگی این است که باید درستکار و امانت دار باشه. عقلی رو داریم میگیم. یعنی الان شما برای مغازتون یا موقعی که انسان از دنیا میره برای خودش وصی مشخص میکنه، یه شخصی رو مشخص میکنه که امانت دار باشه، درستکار باشه، خیانت به وصیت نکنه، خیانت به امانت نکنه. دوم شرافته. انسان یک شخصی رو میذاره به عنوان وصی که شرافت داشته باشه. و سوم کاردان و مسلط به امور باشه. آیا حضرت علی علیه السلام این سه تا ویژگی رو داشتند؟ اولین ویژگی درستی و امانت داری بود. موقعی که حضرت علی علیه السلام خلافت به ایشون رسید، ایشون چجوری برخورد کردن؟ شخصی رو که خیلی دوست داشتن، که در روایت ایشون می‌فرماند من سه تا محمد رو خیلی دوست دارم، یکیش محمد ابن ابی بکره که تو دامان حضرت علی علیه السلام بزرگ شده بود، چون مادرش همسر حضرت علی علیه السلام شد دیگه بعد از ابوبکر. محمد ابن ابی بکر تو دامان حضرت علی علیه السلام بزرگ شده، علاقه ویژه حضرت به او داشت. لحاظ استراتژی هم شخصیت بسیار مهمی بود دیگه، برادر ام المؤمنین عایشه بود. می‌بینید این جریان های استراتژی مهم بود. حضرت ایشون رو گذاشت حاکم بر مصر. بعد از مدتی حضرت یک نامه ای نوشت به ایشون که محمدم، شما در این زمینه نتونستید اونجوری که من میخواستم باشم، یکی قوی تر میخواد مالک بیاد اونجا. مالک بیاد. محمد ابن ابی بکر ناراحت شد، اما میبینید که حضرت علی علیه السلام هیچ چی تعارف نداره. بین شیعه و اهل سنت جریان مشترکه که حضرت علی علیه السلام درستی و امانتداری رو به بهترین صورت انجام میده. ابوالاسود دوعلی میگم که انسان خوبی بود، حضرت علی علیه السلام ایشون رو گذاشت قاضی القضات، نصف روزه نشد ایشون رو برداشت. تو کجای دنیا این کار انجام شده تا حالا؟ ابوالاسود آمد پیش حضرت علی علیه السلام گفت آقا ما دیگه قاضی نصف روزه ندیده بودیم، یه دونه قضاوت کردم، مگر اشتباه کردم که شما من رو برداشتید؟ حضرت فرمودن دیدم صدات رو از صدای شاکی و متهم بلندتر کردی، تو به درد قضاوت دیگه نمیخوای. حالا گاهی وقتا میبینید بعضی از قاضی ها چه کار که نمی کنند. صدا بله، حالا به حضرت علی علیه السلام هم ایشون سلام میگه جواب نمیدادن، ما تو همون خط هستیم. خب ببینید الان جریان چجوریه. حضرت علی علیه السلام داره چی بیان میکنه؟ که قاضی نباید صداش رو از شاکی یا متهم بلندتر کنه. ابوالاسود دوعلی رو برمید. یا اون داستان معروف گردنبند دخترشون که روز عید قربان امانت میگیرن و جریان هایی که اتفاق میفته، اینا همه درستکاری حضرت علی علیه السلام نشون داده میشه. شخصی میگه رفتم مسجد دیدم حضرت علی علیه السلام دارن خطبه میخورن، هی لباسشون رو دارن باد میدن، تکون میدن. بعدن سوال کردم آقا چه لباستون رو تکون میدید؟ ایشون فرمودن لباسم رو شسته بودم، خیس بود، خب همین یه لباس رو داشتم تن کردم، اینجا داشتم تکونش میدادم تا خوش میشه. چی دیگه مثل حضرت علی علیه السلام میتونه باشه؟ این درستی و امانتداری حضرت علی علیه السلام در مقایسه با خلفای دیگه یا قابل قیاسن. دومین ویژگی شرافت در حسب و نسبه. اللحاظ نسبی حضرت علی علیه السلام یک شرافت ویژه‌ای داشتن که دیگه کسی چنین ویژگی نداشت. هم حسب و نسب نورانی هم جسمانی. در رابطه با نورانی یه دو سه تا روایت از کتب اهل سنت عرض کنم. این روایت رو احمد ابن حنبل امام اهل سنت در کتاب مسند خودش بیان میکنه. ایشون از قول پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرمودن من و علی نوری بودیم، در اختیار خدای تعالی 14,000 سال قبل از اینکه آدم خلق شود. پس چون آدم را خلق فرمود، خدای متعال ما را که نور بودیم در صلب او قرار داد و از صلب او پیوسته با هم بودیم تا در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم. پس در من نبوت و در علی خلافت را ظاهر ساخت. روایت رو اهل سنت دارن نقل میکنن. در جای دیگه میر سید علی همدانی در مودت القربا، ایشون از ابن مقادلی که ایشون شافعیه نقل میکنه که عثمان خلیفه سومی روایت رو گفت، که عثمان نقل کرد که او گفت از پیامبر شنیدم که پیامبر فرمودن من و علی از یک نور خلق شدیم 14,000 سال قبل از این که آدم را خلق کند. پس از آن که آدم را خلق نمود، خدای متعال آن نور را در صلب او قرار داد، پیوسته با هم بودیم تا آن که در عبدالمطلب از هم جدا شدیم. پس در من نبوت و در علی وصایت را قرار داد. این حسب و نسب نورانی امیرالمؤمنینه که میبینید نورن در نور که پیامبر مکرم اسلام به او اشاره میکنه. جدا از او نسب جسمانی حضرت علی علیه السلام، حالا شجر نامه حضرت علی علیه السلام چجوری؟ شجر نامه حضرت علی علیه السلام همون شجر نامه پیامبر مکرم اسلامه، فقط اختلافش در آخرین شخصه که بعد از عبدالمطلب عبدالله پدر حضرت رسول جد، ابو طالب پدر حضرت علی علیه السلام. اختلاف توی قسمت، برای همین میبینید که بعضیا معاندین چجوری ابو طالب رو هجمه قرار دادن، چون تنها جایی که بین پیامبر مکرم اسلام و حضرت علی علیه السلام در اصل و نسب مشترک نیست همین ابو طالبه، که مغیره، حالا دیگه کار ما به جایی رسیده که مغیره بیاد روایت بکنه، مغیره قاتل حضرت زهرا سلام الله علیها، که میاد میگه من از پیامبر شنیدم که ابو طالب در زهزاه آتش قرار داره، در اون شعله های آتش قرار داره. این جریان رو یه شخصی به امام رضا گفت، امام رضا فرمودن هر کس در ایمان ابو طالب ذره شک داشته باشه، او در زهزاه آتشه، او در اون شعله های آتشه. ابو طالب مؤمن بود، لحظه ای هم کافر نشد. بعد استنادی که میاریم خیلی استناد راحتیه، پیامبر مکرم اسلام همه میدونند که دستور دادند زنانی که شوهراشون کافرند اینا از هم جدا بشن، مردایی هم که زنشون کافره اینا از هم جدا شدن. همه میدونند که فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی علیه السلام مؤمن بود، همه میدونند، پس چرا از ابو طالب جدا نشد؟ معلوم شد ابو طالب مؤمن بود. اما نسب جسمانی حضرت علی علیه السلام رو من سریع عرض میکنم. ایشون با 50 واسطه به آدم ابوالبشر میرسند. علی ابن ابی طالب، ابن عبدالمطلب، ابن هاشم، ابن عبدمناف، ابن غدی، ابن کلاب، ابن مره، ابن کعب، ابن لوا، ابن غالب، ابن فهر، ابن مالک، ابن نظر، ابن کنانه، ابن خزیمه، ابن مدیرکه، ابن الیاس، ابن مزر، ابن نزار، ابن معد، ابن عدنان، ابن عد، ابن عدد، ابن علیسع، ابن احمیس، ابن نبت، ابن سلامان، ابن حمل، ابن غیدار، ابن اسماعیل، ابن ابراهیم خلیل الرحمن. تا اینجا به حضرت ابراهیم میرسن. باز دوباره ابن تاروخ، ابن تاهور، ابن شاروع، ابن ابرغو، ابن طالق، ابن عابر، ابن شاله، ابن ارفخشد، ابن سام، ابن نوح. با 41 واسطه به حضرت نوح میرسند. از اینجا هم ابن ملک، ابن متوشلح، ابن اخنوخ، ابن یارد، ابن محیلائه، ابن غینا، ابن انوش، ابن شیس، ابن آدم ابوالبشر. شما در هیچ کدوم از اینا یک نفرشون مشرک پیدا نمی کنید. هیچ کدوم از اینا مشرک نبودند. نسل نورانی پیامبر مکرم اسلام و حضرت علی علیه السلام یک دونه مشرک وجود نداره. و همینجور ائمه بزرگوار معصومین هیچ کدوم مشرک وجود نداره و سادات عموما همینجوری هستند، چون نسلشون به اماما میرسه بعیده. در جد سادات مثلا خب یکی با 17 واسطه، یکی با 20 واسطه، به هر واسطه به امامای معصوم میرسن، بعیده بین اینا مشرک قرار داده شده باشه. برای همین سادات از زمان حضرت آدم تا همین الانش در اجدادشون مشرک وجود نداشته. شیعیان هم ظاهرا همین جوری هستن. حالا بحثمون این نیست. این میبینید که هم نسب نورانی حضرت علی علیه السلام، هم نسب جسمانی حضرت علی علیه السلام، هر دو میبینید که به چه صورت بود. سومین موردی که عرض کردم خدمتتون کاردانی وسیع هست، که حضرت علی علیه السلام از لحاظ کاردانی مشخصه که ایشون به چه جایگاهی قرار داشتند. خب حالا که ثابت شد حضرت علی علیه السلام باید وسیع پیامبرمون کرم اسلام باشد، نکته اینجا رو باید ثابت بکنیم که سید الوسیینش رو از کجا آوردیم؟ بهترین اوصیا و پیامبران همه وسیع داشتند، چرا از همه جا پیامبرمون کرم اسلام وسیعش باید بهترین اوصیا باشه؟ چون هرچه کشور مهمتر، رئیس جمهورش هم ارج و قرب بالاتر داره. درست؟ شما هر چه کشور میگین آقا مهمتره، رئیس جمهورش هم مهمتر حساب میشه. بعضی کشورها که اهمیتی ندارند، رئیس جمهورش هم اهمیتی نداره. اما کشورهایی که اهمیت بالا دارند، رئیس جمهورش هم اهمیت بالا. خب حالا پیامبر مکرم اسلام بالاترین اهمیت رو داشتند. بین 124 هزار پیامبر بالاترین پیامبر پیامبر مکرم اسلام هم. پس طبیعتاً جانشین بالاترین شخص میشه بالاترین وسیع. حضرت علی علیه السلام بالاترین اوصیا هستن. دو سه تا جریان رو میگیم که مشخص بشه بالاترین اوصیا یعنی چی. ابتداءً یه روایتی هست، فخر رازی عالم بزرگ اهل سنت بعد از اینکه آیه مباهله رو در تفسیرش بیان میکنه و همچنین احمد ابن حنبل در مسندش از پیامبر این روایت رو نقل میکنن: من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه، هر کی میخواد علم آدم رو ببینه، و الى نوح فی تقواه، تقوای نوح رو میخواد ببینه، و الى ابراهیم فی خلقته، و هر کس میخواد ابراهیم رو در نوع خلقتش ببینه، که در بعضی از متون هستش خلته، و الى موسی فی هیبته، و الى عیسی فی عبادته، فلینظر الى علی ابن ابی طالب، هر که همه اینا رو میخواد ببینه علی ابن ابی طالب رو ببینه. این رو ابن ابوالحدید معتزلی که سنی هست در شرح نهج البلاغه جلد هفتم صفحه 220 بیان میکنه. این یه نکته دیگه است. قبلا عرض کردم مناظره حره، حره دختر ظاهرا کنیز حضرت علی علیه السلامه. ایشون وقتی میخواد با حره دختر
کنیز حضرت زهرا، یا بعضیا گفتن حره دختر حلیمه سعدیه بوده،
حلیمه مادر رضایی پیامبر مکرم اسلام. کار نداریم.
یه روز حره وارد میشه بر حجاج ابن یوسف ثقفی، این شخصی که از لحاظ دشمنی با حضرت علی علیه السلام مشخصه. حجاج رو میکنه به حره، میگه شنیدم علی علیه السلام علی رو بر خلفا برتر میدونی، میگی از خلفا بهتره. حره میگه به تو دروغ گفتن، اینجوری نیست. من نمیگم علی بر خلفا و صحابه برتره، من میگم حتی علی از پیامبرانم بالاتره، از بقیه پیامبرانم بالاتره. میگه وای بر تو، اکتفا نکردی که علی رو افضل اصحاب دونستی، او رو در ردیف انبیا بردی، گفتی از انبیا هم بالاتره. اگر دلیلی نیاری دستور میدم همینجا سر از تنت جدا کن. خب حالا حره شروع میکنه به استناد و استلام. حره میگه اما خدا او را در قرآن بر آدم افضلیت داد، آنجا که فرمود و عصا آدمو ربهو فغوا. انسان آدم یک عصیانی کرد، ولی درباره علی میفرماید و کان سعیکم مشکورا. آدم از همه نعمتهای بهشتی میتونست استفاده کنه، خداوند فقط یه نعمت رو بر او ممنوع کرد. لا تقربا هذه الشجره، اما آدم از گندم خورد. اما برای علی هیچ منعی وجود نداشت، اما هیچ وقت نان گندم نخورد. آدم گفتن بجه گندم نخور، اما رو خورد. حضرت علی علیه السلام میتونست چیزی بخور، اما نان گندم هیچ وقت نخورد. اما اینی که گفتم بر نوح و لوط برتری داره، خداوند میفرماید ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین. یاد کن همسر لوط و همسر نوح رو که تحت پوشش پیامبران ما بودن بد شدن، ولی از برای علی ابن ابی طالب همسری است که خوشنودی او خوشنودی خدا و خشم او خشم خداست. اگر فاطمه از کسی راضی نباشد، خدا از او راضی نیست. حجاج بی اختیار گفت احسنت، حالا بگو بر ابراهیم چجوری برتری داره. حره گفت در قرآن از گفته ابراهیم حکایت میکند، به اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا چجوری مرده ها رو زنده میکنی. قال اولم تؤمن، آیا ایمان نداری؟ قال بلا، گفت چرا ایمان دارم، ولاجل لیتمن قلبی، میخوام قلبم آروم بگیره. ولی علی علیه السلام به تصدیق دوست و دشمن فرمود لو کش فلقتا ما عزت و یقینا، اگر تمام پرده های کنار بره به ایمان فرزند ابو طالب چیز اضافه نمیشه. حجاج ابن یوسف ثقفی گفت احسنت یا حره، حالا به چه دلیل او رو بر موسی برتری میدونی؟ حره گفت به دلیل فرموده خداوند آنجا که میفرماید فخرج منها خائفا یترقب، موقعی که موسی میخواست بره بیرون با حالت ترس رفت بیرون، میترسید. ولی علی ابن ابی طالب لیلت المبید جای پیامبر خوابید و جان خود را برای پیامبر به خطر انداخت. خداوند فرمود و من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله. حجاج گفت خب چه دلیل بر سلیمان برتری داره؟ حره گفت به دلیل اینکه سلیمان گفت رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، خدایا یک حکومتی به من بده که دیگه بعد از اون به هیچ کس ندی. ولی علی علیه السلام فرمود یا دنیا تنهی عنی قری غیری فقط طلقتو که سلاسن، دنیا میخوای من رو فریب بدی؟ برو، من تو رو طلاق دادم، سه طلاقت کردم. حجاج گفت خب به چه دلیل علی رو بر عیسی برتر میدونی؟ به دلیل اینکه خداوند در قرآن میفرماد اذغال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی به امی الهین. عیسی تو به طرفدارانت گفتی من و مادرم رو به عنوان خدا بپرستید؟ عیسی قال سبحانك ما یکون لی، خدای پناه به تو من اگر چنین چیزی رو گفته باشم. بعد حضرت عیسی بیان میکنه در ادامه که خدای روز قیامت اینا رو بنداز تو جهنم، کسانی که من و مادرم رو به عنوان خدا قبول داشتند. حره میگه این قضاوت و حکومت را عیسی به روز قیامت انداخت، ولی به علی ابن ابی طالب خبر دادند قومی در حد پرستش تو قرار گرفتند. در دنیا آنان را مجازات کرد و با آتش کشید. عیسی قبل روز قیامت حضرت علی تو همین دنیا اونا رو مؤاخذه کرد. اینجا بود که حجاج نتونست جواب بده، گفت احسنت یا حره. یعنی میبینید نه تنها حضرت علی علیه السلام بهترین جانشینانه، بلکه ما حضرت علی علیه السلام را از پیامبران بالاتر میدونیم. آیه مباهله، حضرت علی علیه السلام اون جان پیامبر انتخاب شدند، جان پیامبر بر جان تمام پیامبران برتری داره. هیچ پیامبری نبود مگر اینکه ابتداءً به حضرت علی علیه السلام شهادت داد و ایمان آورد، بعدش او پیامبر شد. همه روایت، همش روایت. پس اینا رو دقت بکنید. پس ما اینجا میگیم السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین بی خود نیست. حضرت علی علیه السلام این جایگاه رو دارن. پس بهترین اوصیا حضرت علی علیه السلام، خاتم الاوصیا امام زمانه. و اما بهترین اوصیا حضرت علی علیه السلام، آخرین اوصیا امام زمان، چون دیگه اینا همه میشن وصی پیامبر مکرم اسلام. آخرین وصی وجود نازنین بقیت الله الاعظم خواهند بود. از خدا میخواهیم ما رو شیعه واقعی امیرالمؤمنین قرار بدهد، چشمان ناقابلمون رو به جمال مولامون مقتدامون خاتم اوصیا روشن و منور بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا با اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.